تفاصيل کی په بلخ پرونه کې در سره دي.
انسب تشکر ماندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های این مجموعه خبری، ایالات متحده آمریکا برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریستای جهانی جای داده است. در پهلوی این مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در مسائل منطقه میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. موسی قلعه هلمند شاهد درگیری سنگین. یک انجمن زنان افغانستان در فهرست نامزدان نهایی یک جایزه معتبر حقوق بشر جای داده شده. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی یک توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. با این خبر آغاز میکنیم که از درگیری شدید در ولسوالی موسی قلعه هلمند خبر میرسد. محمد شریف ولسوال موسی قلعه گفته است که شب گذشته ده ها تن از طالبان مسلح با حملات تهاجمیشان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسی قلعه در کنترل خود درآوردند. آقای شریف گفته است که در درگیری ها تلفات هم وارد شده، اما هنوز رقم دقیق تلفات معلوم نیست. این در حال است که عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیروز گفت که نیروهای افغان توان دفاع از موسی قلعه را دارند و نیروهای تازه نفس هم به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند. تا لحظات دیگر گفت و شنود داریم با آقای زواک. مقامات در کاپیسا میگویند که در ولسوالی های تگاب و علسای کم از کم 1000 تن علیه قوای حکومتی در جنگند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا دیروز به رادیو آزادی گفت که در این ولایت همچنان بیش از 100 جنگجوی خارجی در فعالیت های تخریبی ضد حکومت دست دارند.
شاید که ولسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار هستن و کمکی میان و از دری افغانی شاید که در حدود 1000 نفر باشه. طالبایی هستن که در مقابل نیروهای امنیتی می جنگن. تقمیل میشه که در حدود 100-150 نفر بیرونی باشن خارجی و باقی از خود منطقه است.
آقای سنجنی افزود که عوامل اساسی ناامنی در این منطقه بیکاری و عدم ثبات سیاسی است. والی کاپیسا به خبرنگار رادیو آزادی گفته است برای رفع این مشکل تلاشا جریان دارد. اسامبله پارلمانی شورای اروپا یک انجمن زنان افغان را در فهرست نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشر واسلاو هاول جای داده است. جایزه حقوق بشر واسلاو هاول همه ساله به افراد و یا سازمانهایی داده می شود که برای رشد جامعه مدنی و دفاع از حقوق بشر فعالیتهای فوق العاده انجام داده باشند. منیژه نادری رئیس این انجمن دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما اولین سنتر خود در 2007 باز کردیم. تا به حال تقریبا 16000 زن از برنامه ما مستفید شده.
این جایزه 60000 یورو با خود دارد که اسامبله پارلمانی شورای اروپا، حکومت جمهوری چک و اداره آزادی واسلاو هاول آن را تمویل می‌کند. برنده نهایی این جایزه در 28 ماه سپتامبر در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلان می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که عزیز حقانی از چندین سال در برنامه‌ریزی و انجام حملات با استفاده از وسایل انفجاری دستساز علیه اهداف دولت افغانستان دخیل بوده و نیز پس از مرگ برادرش بدرالدین حقانی مسئولیت همه حملات عمده شبکه حقانی را به عهده گرفته است. شبکه حقانی مستقر در پاکستان با القاعده ارتباط نزدیک داشته و به انجام شمار زیادی از مرگبارترین حملات علیه اهداف در افغانستان مقصر دانسته شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی یک توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. بر اساس این توافق ترکیه باید به طور کامل در حملات هوایی بین المللی علیه دولت اسلامی سهم بگیرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که احتمالاً تا چند روز آینده این توافق تکنیکی عملی خواهد شد. او افزود که ترکیه به زودترین فرصت ممکن به مشارکت کامل در عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش متعهد است، گروهی که در تابستان سال 2014 بخش‌های بزرگ از سوریه و عراق را تحت کنترل خود درآورد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احمد داوودوغلو صدر اعظم این کشور را موظف به تشکیل یک حکومت موقت ساخته است. سعدی گووین رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه دیروز گفت که انتخابات در اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. داوودوغلو بعد از انتخابات ماه جون که در آن حزبش اکثریت را از دست داد نتوانست حکومت ائتلافی تشکیل کند. صدر اعظم حالا 5 روز دیگر وقت دارد که کابینه موقتش را تشکیل کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 22، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 23، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان آفتابی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرسته کاملتر تازه ترین ها. عبدالعزیز حقانی در فرست تروریستان جهانی بیشتر تا لحظات دیگر. جنگ در موسی قلعه، آیا نیروهای افغان توان دفاع از این ولسوالی هلمند را دارند؟ با سخنگوی والی صحبت کرده ایم.
تمام قوای امنیتی افغان توان دارد که تمام افغانات ولسوالی مفر قرار است تحت پوشش خود داشته باشد.
در مسائل منطقه میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست؟ در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگهای زندگی هم گپ و گفته داریم دلچسب.
میخوایم تلاش کنم درست درس بخوانم، البته تنه که یک وقت پنزم خلاصه و مچیز یاد نداشته باشم.
اما طور که بیشتر در خبرها شنیدید از درگیری شدید در ولسوالی موسی قلعه هلمند خبر می رسد. ولسوال موسی قلعه گفته که شب گذشته ده ها تن از طالبان با حملات تهاجمیشان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسی قلعه در کنترل خود درآوردند. رسن میریم به هلمند، جایی که امین اکنون الیاس دایی در خط تلفن با ماست. آقای دایی خوش آمدین. تازه ترین جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
مصطفی جان سلام با شما و شنونده عزیز. چند لحظه پیش تا که شما گفتین با ولسوال موسی قلعه محمد شریف صدا داشتن، او وقتی که با ما صحبت میکرد سرای پرهای بسیار شکل و مثلا پرازنده رو میشنیده میتونستیم و گفتیم وضعیت فعلا در موسی قلعه به یک تعمیر رسیده و گفته که تعمیر کماندانی نو، تعمیر کماندانی نو ولسوالی خود و همچنان کلینیک که در 15 متری مرکز ولسوالی قرار داره به دست طالبان افتاده است و گفتن که ده ها طالبان با اسلحه های ثقیل و سبک آمدن و از 11 بجای دیشب بالای مرکز ولسوالی حمله کردن و گفتن که هنوزم جنگ و درگیری بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. گفته هنوز ما 15 پلیس زخمی داریم که نتونستیم به کلینیک و به یک جای برسانیم به اونا. و گفتن که به طالبان تلفات سنگین وارد شده و هنوز جنگ ادامه دارد. نمیتونم بگویم که این ارقام در کدام سطح است. و گفته که تنها کماندو میتونن و یا مثلا نیروهای اولی میتونن به ما کمک برسونن، چون کل راه ها در این ساحه بسته شده و طالبان تعمیر کلی ولسوالی که فعلا ولسوال و امیر امنیت مثلا بعضی از اراکین ولسوالی در اون موقعیت دارن، گفته که محاصره کرده و ما نمیتونیم بیرون بریم و یا بیخی کمک بگیریم.
تشکر از شما الیاس دایی از هلمند در مورد درگیری شدید در ولسوالی موساخلۀ هلمند گزارش میداد. اما سخنگوی والی هلمند میگوید نیروهای تازه نفس برای اشتراک در عملیات نظامی علیه شورشان در ولسوالی موساخلۀ به هلمند رسیدند. عمر زواک گفت که طالبان از چند به این طرف به عملیات تهاجمی بر مناطق از موساخلۀ ادامه دادند. زواک افزود که طالبان توان گرفتن موساخلۀ را ندارند. اما بر اساس یک گزارش ولسوال موساخلۀ گفته اگر به زودی برشان کمک نرسد ممکن است این ولسوالی به دست شورشیان سقوط کند. در گفتگوی تلفنی که با آقای زواک داشتم از او پرسیدم که وضعیت امنیتی در موساخلۀ است چه قرار است.
بیش از یک هفته میشه که مخالفین مفصل به بعضی ساحات ولسوالی موساخلۀ حملات تهاجمی خود را اجرا میکنه. خب باز قوای امنیتی به اون ساحات توانسته که همون ساحات تحت پوشش خود داشته باشه و هیچ ساحه از دست خود نده. و فعلا به اون ساحات انشاءالله وضعیت تحت کنترل است و عملات قوای افغان جریان دارد.
شما از ادامه حملات هوایی نیروهای افغان گفتین جناب ازواک، اما به اساس یک گزارش گفته میشه که نیروهای تحت امر ناتو هم دست به حملات هوایی زدن در موساخلۀ، تایید میکنین؟
درست پیش قوای شاب هم ما راپورای گرفتیم که قوای ایساف هم به ساحات حملات هوایی خود را انجام داده و شب گذشته که بود حملات قوای افغان بود و تمام ساحات تحت پوشش خود داشت و امید است که او را هم عملیات خود به ساحات شد.
وقت خانه حمله هوایی شده اید، آیا به این معناست که نیروهای افغان خودشان به تنهایی توان دفاع از این ولسوالی را ندارند یا چطور؟
بله، ما پیشنشون یادواری کردم که مخالفین حملات پایدین خود در ولسوالی موساخلۀ انجام داد. خب باز هم قوای امنیتی که تنها بدون کدام کمک تمام قوای امنیتی افغان به ساحات موساخلۀ که وجود داشتن به پای خود کردن و توانستن که تمام ساحات تحت پوشش خود داشته باشه و وقتی که عملات تهاجمی دشمن زیاد شد به این خاطر ما به مرکز هم پلانهای خود روان کردیم و از مرکز کمک خواستیم و خوشبختانه که مرکز توجه کرد و هم کمک های تازه نفس که به اینجا ضرورت بود از مرکز هم به وقتی رسیده و انشاءالله یا هم
به چه تعداد از طالبان در موساخلۀ حضور دارن جناب زواک؟
کپولی تعدادشان دقیق معلوم نیست، ما چیزی گفت میتونیم.
آیا طالبان محل هستند، از خود هلمند هستند یا ای که شورشیان خارجی هم در جنگ موساخلۀ اشتراک دارن؟
بله، در این برابر ما باید گزارشات دقیق داشته باشیم و ارگانهای تشکیه ما گزارشات دقیق داریم ما بتا ما بفهمیم که آیا واقعیت هم کسی از خارجی هست یا نه.
آیا به مردم ملکی در جریان این زد و خوردها آسیب رسیده؟
اتفاقاً در این برابر ما کدام راپورهای دقیق نداریم، چرا که قوای افغان کوشش خود را میکنه و کوشش نکایی خود کردن تا که به اشخاص ملکی و اشخاص که محل به اونجا در محل هستن برایشان خسارات تلفات و زخمی نشوند.
آیا شما توان دفاع از موساخلۀ را دارین یا این که احتمال سقوطش به دست شورشیان میره؟
ما بیشترم یادواری کردیم که ما انشاءالله به هیچ وجه نمیواریم که تمام قوای امنیتی افغان توان داره که تمام ساحات ولسوالی موساخلۀ را تحت پوشش خود داشته باشه و به هیچ وجه نمیمانه که کدام ساحه موساخلۀ و یا هم ولسوالی موساخلۀ
با سکوت روبرو شود. اینش که کارت ها هست و هیچ وقت به هیچ وجه هم این صورت نخواهد گرفت.
صحبت های عمر زواک سخنگوی والی هلمند را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب داریم. هفت و 45 دقیقه با وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها از درگیری شدید در ولسوالی موساقله هلمند خبر می رسد. محمد شریف ولسوال موساقله گفته که شب گذشته ده ها تن از طالبان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موساقله در کنترل خود درآوردند. این در حال است که عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیروز گفت نیروهای افغان توان دفاع از موساقله را دارند و نیروهای تازه نفس هم به صفوف نیروهای امنیتی در هلمند پیوستند. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که به تازگی معاون رهبر طالبان تعیین شده از دیر بینسو تحت تعقیب واشنگتن بوده است. اسامبلی پارلمانی شورای اروپا یک انجمن زنان افغان را در فهرست نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشر واسلاو هاول جای داده است. مقامات در کاپیسا میگویند که در ولسوالی های تگاب و علسای کم از کم 1000 تن علیه قوای حکومتی در جنگند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید امریکا و ترکیه جزئیات فنی توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. با اساس این توافق ترکیه باید به طور کامل در حملات هوایی بین المللی علیه گروه دولت اسلامی سهم بگیرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احمد داود اوغلو صدر اعظم این کشور را موظف و تشکیل یک حکومت موقت ساخته است. رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه دیروز گفت که انتخابات در اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. اکنون هم زرقونه منگل نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان دشمنتان را با دقت برگزینید. نویسنده مقاله تاکید دارد که رهبری جدید طالبان بهترین فرصت برای حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان است و اگر از این فرصت استفاده نشود، داعش از افغانستان یک سوریه یا عراق دیگر خواهد ساخت. فورن پالیسی در اشاره به نشر خبر مرگ ملا عمر می نویسد در این زمان که ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان برای متحد شدن طالبان تلاش دارد، به پیشنهادات مصالحه میل چندان نشان نمی دهد. فورن پالیسی از بریدن ملا سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر با این گروه و اعلان حمایت ایمن الزواهری رهبر القاعده از رهبری جدید طالبان یاد نموده می نویسد با در نظر داشت این تحولات پالیسی سازان امریکا باید انتخاب کنند که آیا برای برد نظامی رهبری فعلی طالبان را بیشتر ضعیف بسازند یا اینکه با استفاده از انسجام اندکی که انوز هم در بین طالبان باقی مانده است با آنها سازش نمایند. نشریه در اشاره به پیشرفت‌های اخیر گروه دولت اسلامی می‌نویسد خطر آن می‌رود که فرصت سازش با تندروان نسبتاً میانه رو از دست برود. فورن پالیسی می‌افزاید که در راستای تلاش‌های سال در افغانستان در گذشته هم فرصت‌های از دست رفتند. نویسنده مقاله پالیسی آمریکا برای شکست کلی طالبان را دلیل این مسئله می‌داند. در مقاله گفته شده است که حکومت افغانستان در حال حاضر روی دشمنانش غور می کند. نشریه می نویسد با وجود آن که دلایل زیاد برای مخالفت با فعالیت‌های طالبان مسلح موجودند، ولی طالبان نسبت به تهدیدی که داعش می تواند برای افغانستان ایجاد کند، میان روتر می باشند. نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و روی مسئله گشایش دوسیه جنایی درباره کشته شدن غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردک تمرکز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، اردوی آمریکا تحقیقات در مورد کشته شدن عبد غیر نظامی افغان را از سوی نیروهای خاص آمریکایی بین سالهای 2012 تا 2013 آغاز کرده است. یک سخنگوی اداره تحقیقات جنایی اردوی آمریکا در صحبت با نیویورک تایمز آغاز این تحقیقات را تایید کرده است. روزنامه می افزاید محققان افغان که به دستور رئیس جمهور ازبق حامد کرزی در این مورد تحقیقات کردند، محققین را ملامت کردند که بخشی از نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردک بودند.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، تفصیل این موضوع را بشنویم که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی، را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی که به تازگی معاون رهبر طالبان تعیین شد، از دیره به این سو تحت تعقیب واشنگتن بوده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که عزیز حقانی از چندین سال در برنامه‌ریزی و انجام حملات با استفاده از وسایل انفجاری دست ساز علیه اهداف دولت افغانستان دخیل بوده و نیز پس از مرگ برادرش بدرالدین حقانی مسئولیت حملات عمده شبکه حقانی را به عهده گرفته. شبکه حقانی مستقر در پاکستان با القاعده ارتباط نزدیک داشته و به انجام شمار زیادی از مرگبارترین حملات علیه اهداف در افغانستان مقصر دانسته شده. ایالات متحده آمریکا قبلا $5 میلیون بر سر عزیز جایزه تعیین کرده. اکنون دارایی های عزیز حقانی در مناطق تحت کنترل ایالات متحده آمریکا می تواند ضبط شود و معاملات تجاری آمریکاییان هم با او ممنوع است. شبکه حقانی با یک گروه اسلامی در مخالفت با رژیم کمونیستی وقت در افغانستان در سالهای 1970 میلادی ایجاد شد و در جنگ‌های داخلی هم سهم داشت. بر اساس گزارش، اکنون این شبکه در مناطق قبایلی پاکستان مستقر است و عملات مرگبار را در داخل افغانستان و پایتخت این کشور کابل انجام می‌دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که لوید رستیز قوای نظامی پاکستان دیروز به افزایش محاکم نظامی در این کشور دستور داد تا از این طریق به قضایای مربوط به تروریسم به سرعت رسیدگی شود. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا اظهار داشت که لوید رستیز این کشور جنرال راحیل شریف تعداد محاکم نظامی را در کراچی افزایش داد تا قضایای موجوده مربوط به تروریسم هر چه زودتر بررسی شوند. با گفته جنرال بجوا، لوید رستیز قوای نظامی پاکستان می‌خواهد با این عمل عناصر تروریست، جنایتکار و مافیا را در کراچی نابود کند. شریف برای نظارت از یک عملیات شبه نظامیان و قوای پلیس علیه گروه‌های جنایتکار به کراچی رفته است. تا حال معلوم نیست که همکنون چند محکمه نظامی فعال می باشند و چند قضیه مربوط به تروریسم در این کشور انتظار محاکمه می باشند، زیرا این محاکم در عقب دروازه های بسته و محل های نامعلوم انجام می شوند. کراچی یک شهر بندری می باشد که 20 میلیون نفوس دارد و مرکز تجارت پاکستان به شمار می رود. این شهر در وقت‌های اخیر با خشونت های مذهبی، سیاسی و قومی روبرو شده است. شبه نظامیان پاکستان در سال 2013 سرکوب نمودن شورشیان مزنون را در این شهر آغاز کردند که در نتیجه آن درجه خشونت در این شهر به درجه چشمگیر کاهش یافت. اما گروه های حقوق بشر، پلیس و شبه نظامیان را متهم می سازند که جنگ های خیابانی و کشتارهای بدون محاکمه را براه انداختند. محاکم نظامی بعد از یک حمله بر یک مکتب در پشاور در ماه دسامبر دوباره در پاکستان فعال شدند تا شورشگران سرکوب شوند. پارلمان پاکستان حضور چنین محاکم را برای 2 سال تصویب کرده و قضایا از سوی حکومت‌های محلی به این محاکم فرستاده می‌شوند. محکمه عالی پاکستان هم در اوایل ماه جاری میلادی این ادعاها را که محاکم نظامی با قانون اساسی کشور مغایر می‌باشد رد کرده، ولی به متهمین حق داد که می‌توانند در محاکم ملکی علیه احکام این محاکم مراجعه کنند. کمیسیون بین‌المللی قانوندانان محاکم نظامی را محکوم کرده و آن را تخطی از وظایف محاکمه های عادلانه و شفاف می داند.
گزارش جالب بشنویم از سمنگان که عواید حاصلات پسته به بیش از 4 میلیون دلار خواهد رسید. مسئولان انجمن میوه خشک در سمنگان از افزایش 100% حاصلات پسته در جریان امسال خبر می‌دهند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از سمنگان این گزارش را فرستاده.
زارعین و مسئولان انجمن میوه خشک در ولایت سمنگان از افزایش 100% حاصلات پسته در جریان سال روان خبر می‌دهند. شماری زیادی از زارعین و باغداران پسته در ولایت سمنگان می‌گویند که به علت مساعد بودن اقلیم و توجه لازم اداره زراعت به باغ‌های پسته در طی همین سال حاصلات پسته افزایش چشمگیری یافته و از درک فروش این حاصلات به بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی عاید به دست خواهد آمد. مسئولان انجمن میوه خشک ولایت سمنگان نیز می‌گویند که حاصلات پسته نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته و تا اکنون از باغ‌های موجود پسته در سمنگان بیش از 3000 تن پسته به دست آمده است. از سوی هم دکانداران و فروشندگان میوه خشک در ولایت سمنگان از نبود بازار داخلی برای فروش حاصلات زراعتیشان ابراز نگرانی می‌کنند. آنان میگن باند که نسبت به سال‌های گذشته در تای سال روان حاصلات پسته در سمنگان افزایش قابل ملاحظه یافته است، اما وضع حاکم اقتصادی سبب رکود بازارهای فروش این محصول زراعتی شده است. قادر یکی از فروشندگان میوه خشک در رابطه افزود:
پسته مقصد یعنی می‌خریم، ما صد بیرون نمیریم، دمیدن دکان میخریم تا 1000 سیر شد، 2000 سیر شد، 3000 سیر شد، پسته رو میخریم، اینا مغز میکنیم، مغز شکابل دوام کرده سایدون.
بان که بازارهای داخلی برای فروش پسته و سایر انواع میوه خشک در بازار شهر ایبک سردر از زمانی به چشم می‌خورد، اما تجار میوه خشک میگوید که هنوز هم امید آنها برای فروش این محصول قطع نشده است و پسته به دست آمده را جهت فروش به کشورهای بیرونی صادر خواهند کرد. پسته ای که توسط تجار افغانی به کشورهای امارات متحده عرب، هندوستان و پاکستان صادر می‌شود، اکثرا در خود ولایت سمنگان پروسس و دسته‌بندی می‌شود. حاجی ناصر که از تجار میوه خشک در رابطه افزود:
بادام است، پسته 250 گرم میشه، باز داخل کارتن میشه، کارتن باز 15 کیلو، 20 کیلو، 24 کیلو با ما روان میکنیم. ما میتونیم که هندوستان، پاکستان و دبی و ممالک اروپایی روان کنیم.
نظر به معلومات در جریان سال گذشته به بیش از 200 تن محصول پسته از باغ‌های موجود در سمنگان به دست آمده بود که عاید آن به بالاتر از 2 میلیون دلار آمریکایی میرسید. امسال زارعین و مسئولان انجمن میوه خشک در سمنگان میگویند که با بلند رفتن سطح حاصلات رقم عواید آن نیز به بیش از 4 میلیون دلار بالا خواهد رفت. یکی از اعضای این انجمن در مورد برادی آزادی گفت:
در سال جاری حاصلات که ما چی کردیم، تخمین کردیم و پیشبینی کردیم حدودا 300 تن مغز است که در حدود 3000 تن پسته با کلچ شده برمیگره، بیشتر از 4 میلیون دلار حاصلات به دست می آورد.
در حال مسئولان در ولایت سمنگان از افزایش حاصلات پسته خبر می دهند که برعکس آن در ولایت بلخ کاهش سطح حاصلات پسته زارین را نگران ساخته است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، سمنگان.
رنگ های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
بله، اسم محمد یونس است، محصل پنجم اقتصاد سال دوم پنتون تابش.
در پلیسی که تحصیل میکنی، کارم میکنی؟
بله کار میکنم، درس هم میخوانم و در رسانه‌ام کار کردیم.
چرا نخواستین که پنجم ژورنالیسم انتخاب کنین؟ چون در رسانه‌ام کار کرده بودین، یعنی یک تجربه هم داشتین.
به خاطر که در رسانه طبعا این همه چیزا رو آدم خود تئوری میآموزه، پس بعد از خوانن خوب است که میآمدم بیاموزه، اما ملاقات من یک چیز بود تا خودتون بهتر میفهمین. کار شکل نیست که آدم چیزی را بخونه در مورشتی خود برای خود کار پیدا، فقط کار آل شکل شده که تو باید پول پیدا کنی. به نمی خاطر من با مو اقتصاد علاقه داشتم، خواستم که اقتصاد بخونم.
کار میکنین در رسانه؟ آیا حالا هم کار میکنین؟
نه خیر، نه فعلا دکان صرافی بودیم، سر شاهزاده بودیم، در اونجا کار میکنم.
خب چطور نتونستین که کار رسانه‌ای را پیش ببرین؟ خوشایند نبود؟ مشکل بود؟ چی گونه؟
نه خیر، نه، یک تجربه که خودم کردیم معمی بوده که در یک بخش که بودیم تلاش نکردیم که تمام بخش‌ها را یاد بگیرم و کوشش کنم که پیشرفت کنم. به نمی دلیل شکل شد که ما باید از رسانه برایم و بخش دیگر را باید انتخاب میکنیم. بخش ما از بین رفت یا شکل نمیخواستم دیگر ایش ادامه بتم و بعد اگر بخش ها دسترسی نداشتم، به همین دلیل باز ما مجبور شدم که از رسانه برایم. کسی که در یک دفتر کار میکنه، فرض میکنیم در یک بخش کار میکنه، تلاش کنه که دیگر بخش هاش یاد بگیره. زمانی که اگر به بخش خودش هم کار نبود، او آدم باشه که در یک بخش دیگر استخدام شه. مثل مواری نشه. این تجربه خودم است، امیر برتون قسم میکنم. من در یک بخش خوب ماهر بودم، همه کار از دست میشد تا مدیریت شو میتونستم پیش برم، اما در دیگه بخش آگاهی نداشتم. بینمی دلیل شکل وقت شد که بخش ما را گفتن دیگه نمیخوایم همچون یک بخش باشه در میرسانه. مجبور شدیم ما دیگه برمانیم، چون من اگه استعداد نشان ندادم، تلاش نکردم که باید یک بخش دیگه ما کار کنم. به همین دلیل از رسانه برآمدیم و خلاص.
حال که در بیرو کار میکنی چی فکر میکنی که اوجه راحت تر بودی یا ایجه؟
نه خیر، طبعا دفتر بهتر است، سازمان هم میتونیم ترجیح بدیم، دکان کار است، کدامایی به نداره از نظر من البته، اما کار باز فرق میکنم، پوزیشن و سیستم کاری، جنجال کار ایگا پا فرق میکنم.
حال چی میخوایی؟ تلاش میخوایی بکنی که دیگه چیزا را میاد بگیری یا بازم میخوایی که در دکان هستی و کار دکان تنها پیش ببری؟
نه خیر، نه تلاش میکنم، فعلا هم خود گفتم مسئله هستم، فتالا که خلاص کنم حتما باز دیگان پوستای درست میخوایم تلاش کنم، درست درس بخونم، البته تو نیکه یک وقت فنزایم خلاص شد و من چیز یاد نداشته باشم، کوشش میکنم درس بخونم، پس یک پوزیشن درست و مناسب به خود بگیرم.
موفق باشی و آرزویت برسی.
زنده باشین. تشکر.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون در این برنامه پشتو با اجمل اند باشید. انصب سلام و خوش آمدین.
دیر از یاد همانه مصطفی صدیقی قدر